الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
و لا یکون طلبه اقرارا لصحته مع الاقرار و الانکار و به و نبه به علی خلاف بعض العامه الظاهد الی عدم صحته مع الانکار كيف فرأ عليه أن طلبه إقرار لأن إطلاقه ينصرف إلى الصحيح وإنما يحدث مع الإقرار فيكون مستلزما له. كلام در این هست که هرگاه اختلاف و نزاعی بین دو نفر بود در مال، یکی از اونها منکر بود، میگفت که نه من به گفتار شما نیستم، ولیکن بعد آمد پیشنهاد صلح داد. همون کس که منکر بود پیشنهاد صلح داد، گفت حالا بیا صلح کنیم. آیا این کسی که پیشنهاد صلح میده این معنیش این هست که از اون انکار داره در میگرده و اقرار میکنه که من به گفتار شما هستم برای خاطر این که اگر بدهکار نیست چرا مثلا میاد مطالبه صلح میکنه؟ این مطالبه صلح دلیل بر اینه که از انکارش داره دست میکشه. ایشون میفرمان که نه، ولایتون طلبه اقرار، طلب صلح معناش اقرار نیست که از انکار دست بکشه، برای خاطر این که ما از اول عرض کردیم که صلح هم با اقرار درسته هم با انکار درسته. فرضاً کسی منکر باشه بخواد صلح بکنه درسته، مقر هم که باشه درسته. معنای این که میگه یه صلح بکنیم طبق این مبنا اینه که من حالا منکر هستم، ولی به خاطر این که تو میگی که مثلا خلبی داری هم منکر احتیاطی بکنیم، یا این که میخوام دل تو مثلا خوش بشه، یا برای خاطر این که بعداً از ناحیه این ضرری به اش نرسه، این احتمال داره مثلا یک افراد که خنای یا خیانتی جنایتی کاری مثلا در باره این بکنه، برای خاطر همه این احتمال ها یا بینه که بیا صلح کنه، نه این که با جشت از انکار به اقرار هست. لا یکون طلبه اقرار هست. بعض عامه که بعض محکم ها رو میدهن شافعی هست، او آمده گفته است که من صلح هر شبت که با انکار درست نیست، صلح با انکار درست نیست و استدلال
ها این طور آمده کرده.
گفته است که جهتش این هست که کسی که میاد طلب صلح میکنه این معناش اقرار، تا یک کسی آمد طلب صلح کرد این معناش اقرار. وقتی که معناش اقرار هست دلیل اینه که وقتی که میگه بیا صلح بکنیم، حالا اون جایی که میگه بیا صلح بکنیم به طور اطلاق میگه بیا صلح بکنیم، این که میگه بیا صلح بکنیم کلامش اطلاق داره، یعنی نه فرض اقرار بکنید نه فرض انکار بکنید. حالا یک کسی آمده نزاعی داشتن طرف گفتگویی داشتن میگه بیا اقرار بیا صلح بکنیم، این خیلی که میاد پیشنهاد صلح میده و کلامش مطلق هست، ما باید حمله بر قسم صحیح صلح بکنیم و قسم صحیح صلح او گفته وقتیه که با اقرار همراه باشه. اگر کلام هم اطلاق داره با اطلاق کلام پیشنهاد صلح داد، این ما باید حمله بکنیم بر اون جاهایی که صحیح هست. صحیح از صلح وقت اون میگفته کجا هست؟ صحیح صلح اون جایی هست که با اقرار همراه باشه. پس حالا که داره طلب صلح میکنه، طلب صلح ملازم با چی چیزه؟ اون میگفته طلب صلح ملازمون للاقرار، برای خاطر این که اگرم کلام مطلق باشه ما باید حمله بر قسم صحیحش بکنیم و قسم صحیحش
اون جایی هست که با اقرار همراه باشه. الا انتهاره این استدلال ها درست باشه درست نباشه برش او امامیه نتیجه بخش نیست، برای خاطر از اون از اول فرمودن که اطلاق مثلا آیه شریفه بس صلح و خیر
این همه جا شامل هست، اقرار داشته باشه، انکار داشته باشه، همه این موارد حالتش درسته. پس این که ما بخواهیم بگوییم که در صورت انکار در خاطر این وقت مطابقه معناش اقرار هست. اینه که می فرمان ولا یکون و طلبه اقرارا لصحته مع الاقرار والانکار و نبه به علی خلاف بعض العامه. توجه داده اند به وسیله این مسئله و به وسیله همین بیان که بعض عامه خلاف این را معتقد هستند. از ذاهب الی عدم صحته مع الانکار، او می رفته است، یعنی از نظر رأی و از نظر فکر می رفته به این که صحیح نیست صلح مع الانکار، او نظرش این بوده. حیث و فرع علیه و متفرع می کرده بر این مطلب که صحیح نیست مع الانکار، این که طلبه او اقرارون، او می گفته طلب اقرار است. چرا طلب صلح اقرار است؟ لأن اطلاقه او ینصرف الی صحیح، بر خاطر این که اطلاق صلح که به طور سربسته میاد بگه صلح بکنیم، اطلاق هم داشته باشه، یعنی نه حرف اقرار فرض کنید بوده نه حرف انکار. حالا همینطور دو نفر که یه چیزی بین هم دارند و اینها، یکیشون میاد بیا صلح بکنیم، این صرف این که میاد بیا صلح بکنیم منصرف به چه فردش میشه؟ به فرد صحیح البته. و او وقت او میگفته و انما یصح مع الاقرار، در صورتی صحیحه که اقرار باشه. وقت اگر در یه جایی اقرار نکرده بوده، بفرمایید انکارم نکرده بوده و اطلاق داشته، همین که پیشنهاد میده میگه بیا صلح بکنیم، یه حمله بر فرد صحیحش میشه. فرد صحیحش هم که اونجا یکی اقرار داشته باشه، پس طلب صلح ملازمه با اقراره. و انما یصح مع الاقرار فیکون مستلزما له، پس طلب صلح فیکون ضمیرش برمیگرده به طلب صلح، پس طلب صلح ملازمه با چی چیز میشه؟ ملازمه با اقرار میشه، چون باید منطبق بر فرد صحیحش بشه. جوابش یک کلمه هست و اون اینه که نه، ما صلح را مع الانکار درست میدونیم، مع الاقرار هم درست میدونیم. وقتی هر دوش درسته به اطلاق آیه شریفه و صلح و خیر، پس این که شما میگی که انما یصح مع الاقرار، این زیر بنا درست نیست. یصح مع الاقرار و یصح مع الانکار. مسئله دیگر این که یه خورده دنباله داره و اون اینه که هرگاه دو نفر شریک باشن، این دو نفر که شریک هستند بیان این رقم وقتی که میخواد شرکتشون تمام بشه با هم حرف بزنند و بگویند که من سرمایه‌ام میبرم فقط 100,000 تومان، مثلا اون سرمایه داشته، رفیقش هم 100,000 تومان سرمایه داشته، 200,000 تومان سرمایه، کار کردن 1 سال. حالا بعد از 1 سال یکیشون میگه برادر من سرمایه‌ام میبرم 100,000 تومانی که اول دادم، بقیهش هرچیه برای تو، بقیهش هرچی هست در اختیار تو باشه. وقت منظورش اینه که اگر 100,000 تومانی که تو داشته ای و من هم داشتم ربح برده، تو 100,000 تومن تو هرچی هم ربح هست، مثلا 50,000 تومن فرض کنی ربح، که اگر این میخواست ببره 25,000 تومن مال او میشد، 25,000 تومن مال او. این میگه هرچیه برای تو، من سرمایه‌ام فقط 100,000 تومان میبرم، بقیهش برای تو، صلح میکنیم به این که من سرمایه‌ام ببرم، بقیهش برای تو، ضررم اگر شده است ضرر هم برای تو. یعنی اگر تو 100,000 تومان یه وقت برگشته مثلا به 90,000 تومان 80,000 تومان هرچیه، بالاخره این دیگه هرچی هست در اختیار تو باشه، خسارت پای تو، ربح هم هرچی هست برای تو حلالت. و اون وقت عرشبت که سرمایه‌ت هم که به جای خودش اگر که هست اونم بشه برای خودت. آیا اگه هنگام انقضاء شرکت این کار را بکنن، این کار درسته؟ این طور صلحی درست هست یا این طور صلحی درست نیست؟ همینطوری که حالا اشاره کردیم، اگر هنگام انقضاء شرکت باشه و در هنگام انقضاء شرکت این کار را بکنن، این قدر متعقلش اینجا حالا درست. ولو اصطلح الشریکان الا اخذ احدهما رأس المال و الباقی للآخر، هرگاه صلح بکنن دو تا شریک بر این که اخذ کند و بگیرد یکی از اونها رأس المال را، اون میگه من سرمایه‌ام میبرم 100,000 تومان برد، والباقی هرچه بموند للآخر، دیگری هم هرچه هست ببره. ربح او خسر، ربح کرده 150,000 تومان مثلا شده، خب ببره 100 تومانش که سرمایه شه 50 تومان ربح ببره. او خسر، ضررم شده مثلا سرمایه‌ش انگیرش نمیاد 80,000 تومان اصلا گیرش میاد، باش وقتی که جمع آوری کردند و هر چی شد او 80,000 تومان شد که 20,000 تومان تازه ضرر میکنه، صلح میکنن که او این کار را بکنه. این صحه. اما قدر مسلم حالا میگیم اندن قضاء شرکه، اگه این کار را وقتی که شرکتشون میخوا منقضی بشه و از همدیگه بپاشند و شریک نباشن، این صلح را و این قرارداد را بکنن. اندن قضاء شرکه و ارادت فسخه ها، نتیجه این صلح اینه که اگر ربح بوده یه هبه همراه داره، نتیجه صلح یک هبه هست، و اگر ضرر داشته باشه نتیجهش عرشبت که ابراع هست. چطور برمیگرده به ابراع و هبه؟ برای خاطر این که اگر این صلح اون رفیقش که میگن باقی برای تو باشه، اگر واقعا 50,000 تومان در این یک سال کار کرده باشن، خب رو قاعده شرکت 25,000 تومان مال اینه 25,000 تومان مال اونه، ولی اینا صلح میکنن که 50,000 تومان رو او همش ببره. وقتی صلح به این میشه که 50,000 تومان اون ببره، پس یه 25,000 تومان این رفیقی که هیچ سهم نمیبره غیر از سرمایش داره برمیداره و میبره، داره میبخشه به او. این معناش اینه که 125,000 تومان مال خوده، 100 تومن سرمایه داشتی، 25 تومن سود داشتی، خب این مال خوده، 25 تومن که مال من در اینجا هست اونم برای تو. پس این نتیجهش میشه هبه. ولیکن اگر که عرشبر که خسارتی در کار آمده باشه و ضرری در کار آمده باشه، وقتی که ضرری در کار آمده باشد باید هر دوشون در این خسارت شریک باشن. وقتی که اون دیگری دارد 80,000 تومان میبره، اصلش اونی که بره او بمونه 80,000 تومان باشه، ولی این رفیق دیگری داره چه کار میکنه؟ این رفیق دیگری داره 100,000 تومان میبره، و حال این که 100,000 تومانی که سرمایه اونم گذاشته، فرض اینه که بره هر دو خسارت پیش آمده، سرمایه هر دو لطمه دیده، پس واقعش اینه که اونم در خسارت شریک هست، اونم در عهدش یه چیزی آمده. ولی وقتی اون رفیقش قبول میکنه که اون 100,000 تومان سرمایش برداره بره، این معناش اینه که خسارت ها رو که من قبول میکنم، یعنی اون مقداری که به عهده تو هست که تو هم باید متکفل بشی، من چیکار میکنم؟ ابراء میکنم، اسقاط میکنم، در ذمه تو چیزی نباشه. پس این نتیجهش این میشه که و ارادت فسخا لتکون زیاده مع من هیه معه به منزلت الهبه. این نتیجهش این میشه که کسی که زیاده را دارد میبرد، لتکون زیاده معمنهیه معه زیاده با اون کسی که زیاده با او میشود، این به منزلت الهبه هست، این داره هبه میکنه این شخص به او بقیه زیادی را. ول خسران علی من هو علیه، و اگر خسران شد بر من هو علیه، یعنی اگه اون شخص دویم داره ضرر میکنه، سرمایش هم گیرش نمیاد تازه، و خسران بر کسی که خسران داره برش وارد میشه، این به منزله ابراء است. یعنی این به منزله اینه که از این طرف رفیقش که 100,000 تومان بر طلبکار داره میشه، چون اونم باید خسارت بده در باب شرکت، ولی حالا که تمام سرمایه رو مال او داده و برده، او هیچ خسارت نکرده، پس این رفیق بیچاره‌ای که داره خسارت ها رو متحمل میشه، در واقع داره چیکار میکنه؟ در واقع داره به اون میگه که آقا شما اینجا خسارتی کردی، تو هم بدهکار هستی، تو هم باید چیزی به من بدی در این معامله شرکت، ولی حالا من چیزی از تو نمیگیرم. این نمیگیرم یعنی ابراء کردن، یعنی تو هم 10,000 تومان مثلا 20,000 تومان پات میامده که خسارت بکنی، تو هم مثل من 80,000 تومان ببری مثلا، ولی حالا که نبردی، تو 100,000 تومانت بردی، من ابراء کردم تو را در این معامله، اگرم چیزی بدهکار من هستی. این نتیجهش اینه. ول خسران علی من هو علیه، ضرر که وارد میشه بر کسی که خسارت درش داره میاد، این به منزله اینه که داره ابراء میخوره اون رفیقش را، یعنی از اون نمیگیره چیزی. خب این یه فرض، و این فرض عبارت از اینه که اندن قضاء شرکه باشه. حالا مسئله دیگر دنبالش اینه که ولو شرطا بقائهما علی ذلک، اگر اینها شرط کردند که بر این حال هم باقی باشند. بر این حال باقی باشند یعنی حالا یک سال کار کرده بودن، بعد از یک سال یکیشون میگه 100,000 تومانی که من سرمایه گذاشتم باشه برای من، 100,000 تومان من باشه، هر چه هم هست برای تو باشه، شرکتمونم به هم نمیزنیم و شرکتمون به همین حال بره جلو، یک سال دیگه هم شریک باشیم، دو سال دیگه هم شریک باشیم. ولی این یک سال و دو سال دیگر که شریک هستیم دیگه با این مبنا میریم پیش، با این مبنا میریم پیش یعنی چه؟ یعنی من فقط 100,000 تومان اینجا دارم، بیشترم نمیخوام، 100,000 تومان من همیشه همین 100,000 تومان داشته باشم، یک سال دیگه هم که بخوایم از هم جدا بشیم مبنای شرکت همین باشه که من سرمایه‌ام ببرم و هر چه بازم آمد، ریب آمد، 200,000 تومان، 300,000 تومان، هر چه که هیگیرمون آمد همش برای تو، ضررم آمد بازم برای تو. فرض اول اینه که از حالا دیگه شرکتشون از هم میپاشونن، اون 100,000 تومانش برمیداره میره کنار. ولیکن اگه حالا که میخوان مثلا یه حساب کردن، از حالا مبنای شرکت رو اینطوری قرار بدن از راه صلح، بگن صلح میکنیم که این رقم باشه کارمون، این چی طور هست؟ میفرمان ولو شرطا بقائهما علی ذلک، اگه شرط کردن، این را حالا معنا بکنید که بعد از یک سال که ربح مثلا بردن یا احتمال میدن ضرر کرده اند، اگر شرط کرده اند که بقاء بر این حالت دیگه باشه، به حیث و یکون و ما یتجدد من الربح والخسران لأحدهما، که بعد از این هرچه از نو ربح پیش میاد یا خسران پیش میاد بره هم اون آقا باشه، دون الاخر دیگری همیشه چه داشته باشه؟ دیگری همیشه فقط سرمایش داشته باشه، صلحشون اینطور باشه. این درسته یا درست نیست؟ ایشون میفرمان ففیه نظر، این شرط و قرار داد آیا صحیح هست یا صحیح نیست، صلح را این رقمی کردن این درست هست یا نیست، این محل نظر است. چرا؟ از نظر این که شرکت در مفهومش افتاده که اون یه سرمایه داره اونم یه سرمایه داره، این عرفاً لازمش اینه که اون سرمایهش کار داره میکنه اونم سرمایهش داره کار میکنه، اگه هیچ تعیین نکنن که او چقدر ببره اون چقدر ببره، لازمه ماهیت سرمایه اینه که هر که به تناسب سرمایه ای که داره، حالا اینجا ما فرض میکنیم نصف مثلا، پس لازمه شرکت در نصف اینه که درآمدها هم نصف باشه، خب اون نصف باید ریب ببره اونم باید نصف ریب ببره، خسارت آمد خسارت باید نصف او بده، نصف هم او متحمل بشه، این همراه با شرکته. وقتی همراه با شرکت هست چطوری ما بیایم بگیم که از حالا اینا یه شرکتی دارن میکنن تیگی که شون همیشه فقط سرمایه داشته باشه، نگاهی ضرر ببره نگاهی ربح ببره، خب این چه کاری شرکتی نیست، ولی اون دیگری خسارت ما پای او باشه، ربح هم اومد همش مال او باشه. پس از این نظر این نمیشه بگیم این شرط درسته. ولی از طرف دیگر روایتی که رسیده است و در اون روایت این عبارت قرار گرفته است که لا بأس ان اشترطا، مسئله را که سوال کردن در ذیل روایت داره لا بأس ان اشترطا، عیبی نداره یه تو قراری بگذارن، اون وقت این عبارت لا بأس ان اشترطا که در روایت قرار گرفته، این فرمودن اطلاق داره، اطلاق دارد یعنی که میخوان شرکتشون از هم بپاشن، میخوان شرکتشون از هم نپاشن، میخوان بخوان جدا بشن انبارشون قسمت بکنن یا نخوان انبارشون قسمت بکنن. از این قسمت روایت بعضیا خواستن این استفاده را بکنن که روایت فرمیده لا بس این اشترطا وقتی بخوان بنا بگذارن چه معنی داره، و علاوه بر این بعضیا فرمودن که ما بنا شد صلح را خیلی دامنش وسیع بدون، وقتی دامنه صلح وسیع هست با هر رقم بخوان قرار بدن، از هر شبت که قرار داده حالا شون اینه که مانعی نداره، ما نمیخوایم تقسیم بکنیم شرکتمون، میخوایم حالا اینطوری باشه، مانعی نداره. اینه که میفرمان که ولو شرطا بقائهما علی ذلک بحیث و یکون و ما یتجدد من الربح والخسران لأحدهما دون الآخر ففیه نظر من مخالفته لوضع الشرک، حیث و این که شرکت تقتضی کونهما علی حسب رأس المال، شرکت اقتضا داره که این رفیق و اون رفیق، این دوتا شریک به حسب ببخشید کونهما یعنی کون ربح و خسران، حیث و این که شرکت اقتضا دارد کونهما یعنی ربح و خسران این علا حسب رأس المال باشه، هر طور رأس مالشونه و سرمایشونه به نصف به نصف به سلس به سلس اینطور باید باشه. پس صحیح نیست این کاری که میخوان بکنن که خسران و رب هر دو یه طرف، یک طرف دیگه هم هیچ وقت رشد نباشه، ضرر هم نباشه. و من اطلاق روایه، ولی از اون طرف روایتی که رسیده است، روایت اطلاق دارد به جوازی بعد ظهور رب من غیر تقیید به ارادت القسمه صریحا، فیجوز مع ظهوره او ظهور الخساره مطلقا. از اون طرف روایت اطلاق داره. حالا در این حالی که روایت اطلاق داره، یک قید هم در روایت هست و اون قید اینه که در روایت داره وقتی که سوال میکند میگه اون وقتی که ربح ظاهر شده از این کار را میخوان بکنن. ملاحظه بفرمایید اصل روایت اینه. عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث را خیلی کار بهش داریم ولذا اصلش را میخونیم. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اشترکا فی مال، سوال کرده از حضرت صادق علیه السلام که دو نفر شرکت در مالی داشتن، فرد ها فیه ربح برده اند، اون سوالش اینه فرد ها فیه. این که در متن داریم میخونیم بعد از ظهور ربح، یعنی این کاری که دارن میکنن بعد از آنیه که ربح ظاهر شده است، این همینه که در روایت داره فرد ها فیه، ربح بردن، میدونن که سود داره این معاملشون، الان چقدر سود آمده. اینه که ایشون تعبیر میکنه بعد از ظهور ربح. پس این قید در روایت داریم. و کان من المال دینون و علیهما دینون، یه قسمتی از این مال شده دین، طلبکار مردم هستن، و علیهما دین، خودشون هم تو این معامله بدهکار مردم هستن. قهرن هر تجارتی ایطوره، طلبکار هستن، بدهکار هم هستن. خیلی خوب. فقال احدهما لصاحبه، وقت یکی از اینها به رفیقش گفت اعتنی رأس المال، گفت بابا سرمایه من بده، 100,000 تومان بوده مال من از اول یک سال قبل، سرمایه من بده دستم، اعتنی رأس المال و لکر ربح و علیکت توا. مال خودش اعتنی به قرینه یا این معلومه، به من بده سرمایه، یعنی اعتنی رأس مالی. اون الف بلام المال به اصطلاح الف بلام به جای ضمیر متکلمه. اعتنی رأس المال، یعنی رأس مال من بده، و لکرد هرچی هم سوده برای تو، و علیکت توا، توا با ته و واو و یا که به شکل الف میخونین، توا توا یعنی خسران ضرر، و علیکت توا، توا هم بر تو، رب هم برای تو. ایچی طوره. حالا ملاحظه بفرمایید که در روایت داشتیم فرب حافی، یعنی حتما این معامله که کردن یک سال سود داشتن، حالا که سود بوده این کارم دارن میکنن، و علاوه بر این میگه اعتنی رأس المال، اینم کار باز بهش داریم. این که میگه رأس مال من به من بده، اینم کار بهش داریم بعدن. حالا امام علیه السلام فرموده چی؟ فرموده لا بحث ازش دارد، ای بی ندار، وقتی که شرط بکنه. حالا ما میخواییم از این لا بأس ازش ترتا که در روایت واقع شده استفاده بکنیم که اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چه؟ یعنی حضرت نفرموده که قسمت اگه میخوان بکنند و شرکتشون میخوان از هم بپاشند اگه ایتو باشه درسته، ایرا نفرموده، فرموده که عرشبت که این کار که میخوان بکنند درسته، ولو این که اینا بنا داشته باشن که بازم بعد از این همین رقم شریک باشن و شرکتشون باقی باشن. چون در روایت میخوان این آقایون بگوین که تصریح نداره که ما میخوایم شرکتمون از هم بپاشیم. وقتی تصریح نداره که ما میخوایم شرکتمون از هم بپاشیم، پس انقضاء شرکت که شما اول مسئله قید کردی لازم نیست که اونجا بفرمایید که اندن قضاء شرکت، این لازم نیست انقضاء شرکت باشه. اگرم میخوان مثل مسئله دویوم، از حالا هم که سال دویومه و اول سال دویومه همینطور شریک باشن، اما شرکتشون از حالا دیگه این رقمی باشه. این روایت میگه درسته، لا بس. اینه که میفرمان و من اطلاق، یعنی دلیل بر این که عیبی نداره، اینه که روایت اطلاق داره. این اطلاق منظور اونه که میخوان تقسیم بکنن، میخوان تقسیم نکنن، میخوان شرکتشون از هم بپاشونن، میخوان نپاشونن. روایت که نداره که وقتی که اینطور باشه، پس جایزه. خب و من اطلاق الروایه به جوازهی، یعنی میتونن این کار را بکنن بعد از ظهور ربح، بعد از آنی که فهمیده اند ربحی هست، من غیر تقییدن. همه این نکته ها حالا اینجاست، یعنی این بیان کلمه اطلاق است که خودشون گفتن اطلاق داره. من غیر تقییدن به ارادت القسمه صریحا، در روایت که قید نشده که اراده قسمت دارن به طور صریح. این که میگوید به طور صریح، چون اینجا که میگوید اعتنی رأس المال، رأس مال مرا به من بده، این میشه معنا بکنه که خب میخواد جدا بشه که میگه سرمایه مرا به من بده، این میشه احتمال بدی دیگه. اما صریح نیست. یه وقت صریح اینه که ما شرکتمون از هم پاشیدیم، تصریح به این بکنم، تصریح به این نیست، چون ممکنه اعتنی رأس المال این باشه که رفیق به رفیق میگه که بابا همیشه تو پولی که ما داریم به اون بده هر وقت خواستیم. خب اینم معنای اعتنی رأس المال، نه اینکه حالا بده به من میخوام جدا بشم و دیگه شرکت نداشته باشیم. اون یه معناشه، اینم یه معنای دیگرشه که تو پول من به من بده، اما معناش این نیست که ما تا شرکتون از هم بپاشیم، یعنی من همیشه این پول رو پیش تو داشته باشم، این معناش باشه. پس صریح نیست که اراده قسمت دارن، حتی اونی که فرموده است که اعتنی رأس المال فیجوزو. حالا که اینطور شد پس جایز است، فیجوزو جایز شد. حالا تا همینجا ما کار داریم تا فیجوزو، این فتوای دویم تمام میشه. فتوای دویم پس این شد که اگه ازهارا شرط بقا میکنن درسته، انقضاء شرکت هم بلو نباشه. خب نکته دیگر حالا اینه که خب در روایت ما داریم که فرد حافی، این یه مطلب دیگری، این کار را وقتی میکنن که ربحی معلومه که بردن. حالا آیا این قید هست خودش؟ این هم قید مسئله هست، یعنی مسئله مال وقتی هست که معلوم باشه که ربح برده اند. اینجا حضرت جواب داده، ولی اگه معلومه ضرر کردن اونجا چطوره؟ یا اگه معلوم نیست که ربح بردن یا ضرر کردن اونجا چطوره؟ ایشون میفرمان فیجوز، حالا مع این میشه فرع تازه، مع ظهور ربح که در روایت داره، او ظهور الخساره یا خسارت باشه، خسارت هم که باشه عیبی نداره. مطلقا، مطلقا هم اطلاقیه که اول گفتیم، مطلقا این حالا میخوان قسمت هم بکنن میخوان قسمت نکنن، اون مطلقا تتمه گذشته میشه. ولی این دو کلمه، دو سه کلمه که در وسط، خودش یه فرع نوعیه که ظهور ربح هم باشه یا ظهور خسارت باشه، حتی بدونن که خسارت کرده. خب وقت روایت سوال درش میاد که شما از کجا دیگه این را میفرمایید؟ حالا اطلاق بفرمایید درست، اعتنی رأس مالی، این معناش این نیست که یعنی میخوام جدا بشم، معناش این بکنیم که یعنی تو همیشه سرمایه من بده به من هر وقت خواستم و هر وقت خواستیم جدا بشیم، نه اینکه همین حالا. خیلی خوب، درست. ولی این که دیگه میفرمایید او ظهور الخساره از کجا؟ این هم برای خاطر این هست که ولو در سوال راوی این قید هست، سوال قید داره نه جواب حضرت، او وقت گفتن وقتی که یک کسی داره مسئله سوال میکنه اگه او یه قیدی در کلامش هست، این همینه که همه جا فرمودن مورد مخصص نیست. اگه یک کسی سوال کرده که مردی شک کرده که آیا دو رکعت خونم یا سه رکعت، خب این رقم زیاد داریم، رجل شک به این الثلاثه و الاربع، مردی شک کرده به این سه و چهار، چیکار بکنه؟ فرمودن مثلا یبنی علی الاربع. حالا اینجا میتونیم بگیم که اگه زن شک کرد دیگه اون حکم را نداره، به خاطر اینکه او سوال کرده که مردی اینطور براش پیش اومده. خب اینجاها فرمودن که نه، فرمودن مورد مخصص نیست، یعنی اگه سوال روی مورد هست این دلیل بر این نیست که باید جواب اگه اطلاق داره یا جواب اگه عمومیت داره به وسیله مورد تخصیص به او بزنیم. اینجا هم همینطور، او سوال که می کرده او گفته که وقتی حالا این حرفا رو دارن میزنن که ربی هم معلوم هست، ولی حضرت فرموده که لا بعث ازشترتا، این لا بعث ازشترتا اگه کلمه هین اذنم داشت که در این هنگامی که تو گفتی لا بعث، خیلی خوب اینها مقید رو می آمد مثلا، ولی حضرت که هیچ در کلامشون نیست، اونی که مال حضرت هست اطلاق داره، لا بعث ازشترتا. و وقت این نتیجهش این میشه که خسارت هم که باشه، حالا فهمیدن حتما بعد از یک سال ضرر کرده، ولی معذالک میگه برادر حالا بیا باز شریک باشیم، ولی این رقمی که من فقط سرمایه‌ام همیشه ببرم دیگه رب خدا داد بری تو، خسارت بودم اومد تو، بازم مانعی نداره. اینه که مع ظهوره او ظهور الخساره حتی مطلقا، این مطلقا یعنی حالا اراده قسمت داشته باشن یا نداشته باشن، پس حالا ملاحظه میفرمون که یه مرتبه چند تا مسئله همینجا حل شد. اینا بقا را میخوان بنا بگذارند، چه قسمت بکنن چه نکنن، این مسئله حل شد. عند ظهور ربح باشه که در روایت ظاهرش هست، یا عند ظهور الخساره باشه، این همانی نداره. اگه ظهور ربح و ظهور خساره هیچ کدوم هم نیست، نمیدونم را چی تو شده، بازم مانعی نداره. این بازم مانعی نداره دیگه. حالا من از خارج عرض میکنم، هیچ کدومش مانعی نداره. داره ای چه بره که در روایت فرموده لا بحثه ازش ترسا. خب اینجا یه مسئله دیگه حالا پیدا میشه و اون اینه که چرا شما مسئله بردین وسط کار، از اون وسط درست کرده اید. خب اگه سوال کسی بکنه که از اول این کار بخوام بکنم، یعنی دو نفر میخوان شریک بشن، از همین امروز که میخوان شریک بشن، از همین امروز مبنا رو این رقمی قرار میدن، میگن که ما مبنای شرکتمون این باشه که من همیشه سرمایه‌ام فقط اینجا داشته باشم، ربح برای شما، خسارت هم برای شما. این درسته یا نه؟ یعنی صلح باشه ها، نه شرکت و ایجاب و قبول شرکت. صلح در باب صلح این رقم کار بکنن. شرکت رو این رقمی، مثلا شرکت را صیغه شرکت میخونن، ضمنش هم اون وقت صیغه صلح مثلا میان میخونن، یا بعدش صیغه صلح میخونن، یا از اول این رقمی کار را قرار میدن که او همیشه سرمایه‌اش داشته باشه. چرا بردید اون وسط را میگید بعد یه سال هی حالا یا اینطور یا اونطور یا اونطور؟ اون چطوره؟ میفرمان و یمکن ان یکون نظره فی جواز شرط مطلقا و امکان ابتداء شرکه. ممکنم هست که نظر شریف مصنف در عبارتی که خوندیم در جواز شرط باشه مطلقا. این مطلقا غیر از اون مطلقایی که میخوندیم. مطلقا یعنی چه؟ وسط کار این حرفا بیان بزنن که وقت حالا همین فرق رو میخوندیم، یا ابتدای شرکت باشه. مطلقا، مطلقا یعنی وسط شرکت یا ابتدای شرکت باشه، این هم معنی نداره. پس عبارت مصنفی میفرماید ولو شرطا بقاءهما الا ذلک، یعنی ولو شرطا عمل کن، نه اینکه حالا وسط کار حتما باشه. و این کان فی ابتداء الشرکه کما ذهب الیه الشیخ و جماعتون، اونها آمدن فرمودن که قائلین ان اطلاق الروایه یدل علیه، اونها جنان برده اند که اطلاق روایت دلالت بر همین مورد هم داره. شیخ و اتباع شیخ خواستن بفهمن خود روایت دلالت بر اول کار هم داره. وقت اشکال همین میاد در روایات و فقه های بالاتر که با این که در روایت داره که فرده ها ربح اینا بردن، و ربح های معلومه که چند بار کار کردن، چند بالا اقل کار کردن، که سوال اینه که ربح ها چطوری شما از روایت اطلاق استفاده میکنید و میفرمایید روایت اطلاق داره؟ نکتش همونه که عرض کردیم که اون ربح ها سوال راوی هست و سوال مال مورد هست. مثالی که او زده، سوالی که او میکرده مورد بوده، ولی جوابی که حضرت داده اطلاق خیلی. پس اونها میگویند که روایت اطلاق داره ولی عمومه و علاوه. حال شما بفرمایید روایت اطلاق نه، روایت فقط اول کار رو از کجا درست میکنیم؟ ولی عموم المسلمون عند شروطه. این حدیث شریف المسلمون عند شروطه، هر شرطی قراردادی هر وقت باشه. پس بفرمایید روایت مال وسط، خیلی خوب باشه، حالا فرضاً این طور شد، ولی المسلمون عند شروطه مسئله اول رو هم درست میکنه. ایشون میفرمان بل اقوا المن، اقوا من است و هو مختاره فی الدروس. بیشتر نظر این آقایون که معنی میکنن همینه که در روایت داره فرب حافی. اگه این رب حافی را همینطوری که این آقایون میخوان قید روایت بزنن فهمیدیم، اینجا درسته، حضرت هم اینجا جواب داده. اگه اونطوری که عرض کردیم باشه، میشه مال شیخ و اینها. مسئله دیگر و یصح الصلح علی کل من العین و المنفعه بمثله و جنسه و مخالفه. صوری برای خاطر صلح داریم که یک قسمتیش ایشون اینجا ذکر کردند و شهیدم علیه الرحمه شهید ثانی هم بعض قسمتاش ذکر کرده، بعضیاش هم گذشته. حالا اون مقداری که اینجا ها داریم، اونی که در عبارت متن هست اینه که صلح صحیح هست که متعلق صلح عین باشه یا منفعت باشه. یه وقت یه فرشی مثلا عرض شود که مورد صلح هست، فرشی مثلا درش گفتگو بوده، عین فرش را مورد صلح قرار میده. یه وقت منفعتی را مورد صلح قرار میدن، منفعت خانه ای مثلا، اجاره خانه ای، اجاره مغازه. پس متعلق صلح یه وقت عین است یه وقت منفعت، این دو صورت. او وقت در برابر چیزی که میخوان قرار بدن، میخوان صلح بکنن، عینی را یا منفعتی را به چیزی، اون چیز هم ممکنه عین باشه، ممکنه منفعت باشه. فرشی را به فرش دیگری مصالحه میکنن، این عین به عین است. نشستن تو این خانه را مصالحه میکنن به نشستن تو اون خانه، این هم منفعت به منفعت است. پس ویسه و صلح الا کل من العین والمنفع، درست شد؟ بمثله یعنی عین به عین، این طرف عینه، اون طرف هم عین، این طرف فرش، اون طرف هم فرش، و این طرف منفعته، اون طرف هم منفعت. پس این عبارت ویسه و صلح الا کل من العین والمنفعه بمثله، یعنی عوضش هم مثل خودش باشه، اگه این طرف عینه اون طرف هم عین، اگه این طرف منفعته اون طرف هم منفعت. و جنسی، یک وقت هست که حالا که مثل هست، از این و جنسه که داریم مثال میزنیم مثل را فراموش نکنید، یعنی این مثله که الان گفتیم مقصم خودش میگیرید برای این که حالا بیان میکنید. حالا که مثل هست یعنی این طرف عین، اون طرف هم عین، این خودش دو صورت داره. یه وقت هست که این طرف عین هست، اون طرف هم عین هست، مجانس همان هستن. مجانسه یعنی این طرف فرش، اون طرف هم فرش، میگه این فرش با اون فرش چیز کردیم، اینجا عین به عین و مجانسه با هم هستن. یا این طرف منفعت، اون طرف هم منفعت. مثل این که عرض شود که این طرف سکنای خانه، اون طرف هم سکنای خانه، منفعت به منفعت هست، هر دوشم از جنس هم هستند. حتی قید این که منفعت خانه باشه، این طرف منفعت خانه، اون طرف منفعت خانه. خب پس و جنسه و مخالفه. یه وقت هست که همین مثل، همون مثل که اول داشتیم، اونم باز بیارید، یعنی او را مقصن باز بگیرید. حالا مثل هستند، یعنی این عین، اونم عین، ولی چیزی که هست مخالف هم دیگه. عین فرش را مصالحه میکنیم به چیزی؟ با کتاب. دیگه اون طرف عین هست ولی مثل نیست. چی؟ مثل هست، یعنی عین هست ولی جنس نیست که اون طرف هم فرش باشه. این فرش را مصالحه میکنیم به یک عین، ولی اون عین چی چیه؟ اون عین کتاب. پس این میشه مخالف. یا این طرف منفعت، اون طرف هم منفعت، این مثل هست ولی یه وقت منفعت این طرف منفعت خانه، منفعت اون طرف هم منفعت خانه، این میشه به جنس. ولی یه وقت این طرف منفعت خانه ولی اون طرف چی؟ منفعت کتاب. میگه من منفعت این خانه را مصالحه میکنم با شما که از کتاب من منفعت ببری، مدتی مطالعه مثلا بکنی، این هم میشه مخالف. پس و یسه و صلح الا کل من العین والمنفعه بمثله، حالا که شد بمثله و جنسه که جنسن هم یکی باشن هر دو، یا مخالف باشن جنساشون با هم دیگه فرق داشته باشه. این کلمه مخالف یه بیان دیگر هم داره و اون اینه که یک وقت هست که این طرف عین، اون طرف چیز منفعت، که اصلا از نظر مثلیت هم مثل هم نیستن هیچ، این طرف عینه، اون طرف منفعت، یا این طرف منفعته، این طرف عینه، یه مخالفتی اینطوری. مثل این که میگه این خانه را با شما مصالحه کردم، با چی چیز؟ خود خانه را، خود خانه دادم به شما در برابر این که 10 سال تو مغازه شما من بنشینم. اینجا یک طرف عینه است، دیگری منفعت هست، یه مخالفت اینطوری با هم دارن. اون مثال هایی که میگفتیم این طرف عین، اون طرف هم عین، ولی طرف عین این طرفی عرشبت که یک وقت اونم خانه میگرفتیم، یه وقت اون طرف کتاب میگرفتیم، ولی یه وقت که نه، از این طرف عینه، اون طرف منفعته. پس این و مخالفه را مثال های مختلف میتونیم براش ذکر بکنیم. حالا چرا همه اینها درسته؟ لأنه به افادته فائده البی صح علی العین، برای خاطر این که صلح در اثر این که فائده بیع میداد، که دیروز خوندیم اون روز فائده بیع گفتیم بعضی جاها میده، اونجایی که عین باشه بخوان ملک کسی بکنن به عوض مال دیگری، خب فائده بیع اینجا، پس صح علی العین، چون کار بیع ازش میاد، سلام علیکم، تا پس صحت علی العین بی بر عین است، صلح هم این کار ازش میاد، پس عین درسته. و به افادته فائدت الاجاره، از طرف دیگر صلح فائده اجاره هم داشت، فائده اجاره اونجایی بود که منفعت متعلقش باشه، پس چون فائده اجاره میده صحت علی المنفعه، صحیح هست که این طرفش منفعت باشه. والحکم فی المماثل والمجانس والمخالف فرع ذلک. نسخه هایی که اول کلمه مجانس هست این را بذارید بعد، نسخه مماثل جلو باشه، نسخه مجانس بعد باشه، چون در عبارتی که خوندیم اول مثل بود، بعد جنس بود، بعد مخالف بود. اگه بعضی نسخه ها مجانس جلو و ببردش عقب، یعنی یه خیلی میذارید روش که اون بره عقب. والحکم فی المماثل والمجانس والمخالف فرع ذلک. اون وقت اصلش که درست کردیم گفتیم عین باشه این طرف مانعی نداره چون مثل بیعه، منفعت هم باشه مانعی نداره چون مثل اجاره هست. خب این ریشه و اساس که درست شد، وقت اون طرفش که اون طرف هم یه وقت عینه، اون طرف یه وقت منفعته، یه وقت موافقه هم هستن، یه وقت مخالفه هم هستن، این دیگه فرع بر همینه که مثل بیعه هست و مثل اجاره هست. چون مثل بیعه اینها درسته، چون مثل اجاره هست اونها درسته. یعنی شما اگه خواستی فرش بفروشی حتما باید در برابر پول بهتون بدن؟ نه، شما فرش را میفروشی فرش ثمن بهتون میدن، فرش را میفروشی منفعت خانه ای را بهتون میدن، مانعی نداره. یا اجاره میدید مثلا جایی را، زمینی را، حالا که خانه ای را اجاره دادید و پول بهتون بدن؟ نه، ممکنه شما خانه را اجاره بدید خانه را بهتون بدن، خانه را ملک شما میکنن، اما در برابر چی؟ در برابر این که میخوان تو این خانه اونا بنشینن، اون میخواد منفعت ببره، ولی در برابر خانه ای را ملک شما میکنه. یا این طرف منفعت، اون طرف هم منفعت. پس والحکم فی المماثل، این اولی که خوندیم صح علی العین و صح علی المنفعه، مال این که میخوان روش صلح بکنن، میگه این را صلح کردیم، حالا این یا منفعته یا عینه. حالا در برابر چی؟ در برابر این که اون طرف هم یا مماثله، این منفعته و منفعته، این عینه اونم عینه. حالا که مماثل شدن یه وقت هم مجانسن، این منفعت خانه اونم منفعت خانه، اینطور قید داره، این خانه اونم خانه، اینم در عینش موافقه، پس مجانس میشه. ول مخالف، این طرف منفعت خانه، اون طرف منفعت کتاب مثلا، یا این طرف عین، اون طرف منفعت، اینا همشون دیگه فرع ذلک. یعنی این فرع بر همینه که صلح اثر بی درش هست، اثر اجاره هم درشه، و همه اینها هم در باب اجاره درسته که مجانس باشه، مخالف باشه، مماثل باشه، یا در باب بی باشه، همه اینها درسته. ول اصل ول عموم یقتضیان صحت الجمیع، اصل، اصل صحت، اصالت و صحه، عموم، عموم اوفو بالعقود، اینا همه اقتضا دارن که همه این مسائل ها درست باشه، تمام این انواع صلح درست باشه. این تمام شد، این اقسامی بود که از کلام شهید علیه الرحمه استفاده میشه. خلاصه تقسیم اینه که این طرف یا عین است یا منفعت، اون وقت اون طرف یا مثل است یا جنس است یا مخالف. این را ضرب در هم میکنیم، در کلام ایشون شش صورت بیرون میاد. مخالف را دو معنا براش کرده ایم، این رو هم رفته میشه هشت صورت با دو معنایی که برای مخالف کرده ایم. بعد ایشون میفرمایند که نه، از اینان بالاتر، بل ما هو اعم منها، صلح اعم از این هم درسته، بالاتر از اینها هم که مثال بخید بیارید درسته. مثل چی؟ میفرمان که صلح علی حق شفعت و الخیار و اولویت تهجیر و سوق و المسجد. و اون اینه که یک کسی حق و شفعه داره در یه معامله. این مسئله که همش میخونیم دیگه مسئله حق هست، نه عین است نه منفعت، یه حقوقیه که در اسلام و در اجتماع هست. حقوق مثل این که شما با یک کسی در یک زمین شریک هستید، خیلی خوب، یه نفر از شما بدون خبر شریکتون رفتید نصف زمین که مالک هستید فروختید به یه شخص دیگری، به یه شخص ثالثی. این شریک شما وقتی خبردار بشه که شما این زمین که با هم شریک بودید رفتید فروختید به یه شخص ثالثی، اسلام قرار داده برای شریک شما که این میتونه اون معامله را به هم بزنه، میتونه بگه من پول میدم و اون معامله را من برمیگردونم برای خودم، اون برمیگردونه به خودش، این را میگن حق و شفعه. برای خاطر اینکه اون مثلا میبینه با شما که شریک بوده، خب شریک خوبی بودید، با هم اینجا بودید کار میکردید، خب با هم صلاح میرفتید، ولی اون شخص این نمیخواد شریکش باشه. حالا که نمیخواد شریکش باشه، اسلام براش قرار داده حق و شفعه، میتونه که بیاد این را برگردونه به خودش. حالا اگه شما اینطور زمینی با یک کسی شریک بودی داشتی ولی شما رفتی فروختی، حالا برای شریک شما چی پیدا شده؟ حق و شفعه. حالا این کسی که حق و شفعه دارد اگر بیاد مصالحه بکنه با اون شریک، یعنی بگه من در برابر این حق و شفعه ای که دارم از شما یه چیزی میگیرم، حالا اون چیز چه میگیره اونم میگیم، یا پول میگیره از او، یا زمین میگیره از او، یا اجاره خانه میگیره از او، هر چی، اونم یه مسئله خودش، از اون یه چیزی میگیره، چی بهش میده؟ این حق و شفعه خودش رو اسقاط میکنه، میگه من حق و شفعه رو به کار نمیبرم، صلح میکنن که حق و شفعه او از بین بره در برابر این که یه چیزی از اون میگیرن. پس حق هم میشه که طرف صلح قرار بگیره، مثل حق و شفعه. یا حق الخیار، شما یه معامله کردی، در معامله خیار داری و میتونی این معامله را به هم بزنی، برای خاطر اینکه این خیار خودتون را اعمال نکنید و حق الخیار خودتون را به کار نبرید چه کار میکنید؟ میاد یک کسی، همون مثلا مشتری یا بایع، هر که اون میاد یه چیزی به شما میده، میگه این حق الخیاری که داری اعمال نکن، من فلان چی بهت میدم. حالا اون چه میده اونم باز مسئلهش میاد، شما حق الخیار خودت را مصالحه میکنی به یه چیزی که میگیری، پس حق را میشه مصالحه کرد. و علاوه بر اینها اولویت و تهجیر، شما رفتی یه زمینی که خیلی سنگ و مثلا خار و این چیزها داشته، سنگش پاک کردی، منظمش کردی، دورش سنگ چیدید این مقدار، هنوز آب در نیاوردید، هنوز زراعت نکردید، فقط پاک کردید و اطرافش سنگ چیدید، سنگ چینی کردید، اینجا در اثر سنگ چینی در زمین مواد برای انسان حق میاره، یعنی میشه که اینجا حالا مال او باشه همین مقدار، اگه احیا کرد آباد کرد میشه ملکش، ولی فقط تهجیر کرده باشه و سنگ چینی کرده باشه، حالا اینجا یه حقی داره، هنوزا به ملک نرسیده تا بعد اگه آباد بکنه. حالا اگه شما رفتی سنگ چینی کردی، سنگا پاک کردی، دورش مثلا مرتب کردی، سنگا گذاشتید روی هم، مشخص کردی که این زمین من این کار کردم، خب این شده مال شما این مقدار حق. حالا اگه یک کسی یه چیزی به شما بده که همین حق و تهجیری که اینجا داری صرف نظر بکنی، این هم مانعی نداره، حق و تهجیر. از این بالاتر بازار، بازارهایی که عام هست، بازارهای عامی که هر کس می آمده او اساسش اینجا میذاشته، یک کسی اونجا اساسش میذاشته، یک کسی اونجا اساسش میذاشته و می نشستن می فروختن، مثل میدانهایی که وسیع درست میکنن، هر که هر جاش بنشینه. حالا در جاهای وسیع و بازارهای این رقمی که سابق بوده، میدانهای عمومی که درست میکنن، هر که هر جا بنشینه، اگه شما امروز زنبیل و اساست اینجا گذاشتی و نشستی دیگه، حالا که نشستی و جا هم جای عمومیه، اینجا شما حق دارید. حالا این حقی که شما دارید که تا شب مثلا اینجا باشی، یا حق دارید تا یک ماه اینجا باشی، هر رقم که حق اینجا حالا میسر شد و مسلط شد، اگه یک کسی بیاد بگه آقا شما که امروز حق نشستن اینجا داری، 5 تومن بگیر مصالحه بکن بلند شو، این حق الجلوس در این سوق را شما میبخشی، صرف نظر میکنی در برابر صلحی که میکنی. از این بیاد بالاتر تو مسجد، شما جلوتر آمده این مسجد و یک سجاده بزرگ انداخته ای و قدر خودتون مثلا سجاده بزرگی، حالا احتیاطاً اینجا شده جای شما، حالا که شده جای شما، اگه یه مؤمن محترم دیگری بیاد بگه این حقی که شما اینجا داری، مثلا من فلان مقدار به شما میدم یا فلان چیز به شما میدم، شما از اینجا صرف نظر بکن، چون اگه صرف نظر نکرده او سجاده شما رو عقب بزنه و خودش بخواد بیسته نماز از اول، اون اشکال داره دیگه، حکم غصب داره. ولیکن اگر که آمد مصالحه کرد با شما، حق الجلوس شما در اینجا، اون هم مانعی نداره. اینه که میفرمان که بل ما هو اعم منها، صلح اعم از این موارد که شما گفتی درسته، اونایی که خوندیم همش عین بود و منفعت، حالا بیارید بالاتر رو حق، یعنی چیزی که میخواد مصالحه بشه، نه عین و نه منفعت، حقیست که انسان داره، مثل حق الشفعه، حق الخیار، اولویت و تهجیر که عرض کردیم سنگچینی، اولویت و سوق مال بازارهای عمومی، ول مسجد اولویت مسجد. این سوق و مسجد عطف به تهجیره که اون اولویت اضافه به اینها هم میشه، حق الاولویه داره. خب حالا همه اینها درست مصالحه میکنیم به چیزی؟ حالا مسئله این طرفش، این طرف مصالحه میشه، مال المصالحه چیه؟ اینه در تمام این مسائلی که خوندیم یه چیزی بهش میدن، کتاب بهش میدن، فرش بهش میدن، زمینی بهش میدن، این بهش میدن، یا منفعتین، یا منفعت و نشستن در یه خانه ای، نشستن در یه مغازه‌ای بهش میدن، مانعی نداره. و حق آخر یا یه حق دیگری بهش میده، مثل این که مثلا اون صف اول جا گرفته بوده، اون میاد مصالحه میکنه میگه شما از اینجا بلند شید صف مثلا چهارم بنشینید، من صف اول ثواب بیشتر دارم، میخوام ببرم، من حق اون صف را به شما میدم. پس حقی را به حق دیگری، یا حق بازارش را میگیره حق تو مسجد که او داشته و جا گرفته، میده در برابر به او، هر کدام از اینها با شما مانعی نداره. پس از این طرف هم میشه به عین و منفعت و حق آخر. دلیل بر این که همه اینها درسته چی چیه؟ للعموم، برای خاطر این که از صلح و خیر اون اطلاقه، اوفو بالعقود این عامه، اینها دلالت داره که همه این کارها درسته. ضمناً این کلمه را ملاحظه بفرمایید که در گذشته داشتیم که دین، بعضی وقتا گفتیم برمیگرده به دین، سلام علیکم، و فرمودن که و فرع الادراء اذا تضمن اسقاط دین. بعضی وقتا هست که صلح نه عین است، نه منفعت است، نه حق است. بعضی وقتا صلح دین هست، یه دینی مورد بحث قرار میگیره و ابرا میکنن. حالا اونم اضافه بکنید، او الان دیگه اینجا ذکر نشده، پس میشه که مورد صلح حق باشه، میشه مورد صلح منفعت باشه، میشه مورد صلح حق باشه، اینا امرو خوندیم، میشه مورد صلح دین باشه که اون روز خوندیم، این خودش چهار صورت. اون وقت از اون طرف هم میشه اینها رو مصالحه بکنید به هر یک از این طرف، این چهار صورت ضرب بکنید در اون چهار صورت، این 16 صورت هم خودش از اینجا استفاده میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.